بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی اهل بیته. الهی انتقنی بالهدا و الهمن التقوی. جلسه 37 سوره بقره جزء 2 آیه 165. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من الناس من یتخذو من دون الله اندادا یحبونهم کحب الله والذین آمنوا اشد حبا لله ولو یرى الذین ظلموا اذ یرون العذاب ان القوة لله جمیعا و ان الله شدید العذاب. آیه قبل که آیه 364 بود نعمت خدا رو میشمرد که ان فی خلق السماوات والارض، بعد نعمت آسمون ها، زمین، باران، گیاه، جنبنده ها، تسخیر باد، ابر. در آیه قبل نعمت های خدا رو شما فرمود، حالا نعمت ها رو شنیدید. اما و من الناس، بعضی مردم من یتخذ من دون الله اندادا، به جای خدا سراغ میرن سراغ غیر خدا. دون الله یعنی غیر خدا، اما کلمه دون هم به معنی حضور هم هست. در زیارت اربعین داریم بدل و مهاجه هم دون الحسین، نه این غیر حسین، یعنی در حضور امام حسین جون دادن در حضور حسین. اینجا میشه معنای که در حضور خدا سراغ غیر خدا میرن، میشه غیر الله، دون الله. پس دون هم به معنی غیره، هم معنی حضوره. و من الناس من یتخذ من دون الله اندادا، بعضی از مردم از با حضور خدا سراغ غیر خدا میرن یا سراغ غیر خدا میرن. یحبونهم، غیر خدا رو دوست دارن، که حب الله، انگار خدا رو دوست دارن، چنون غیر خدا رو دوست دارن همونطوری که باید خدا رو دوست داشته باشن. خداوند در این قسمت گله میکنه، شکایت و گلایه داره که چرا سراغ غیر خدا میرید. بعد نیست اینجا خود توضیح بدم، کلمه دون الله و دونهی حدوداً 209 مرتبه تو قرآن تکرار شد و مسئله اثبات خدا هم تو قرآن کمتر آیه هست، بیشتر نفی شرک. چون ایمان به خدا خیلی آسونه، حتی مشتکین هم وقتی میگفتن چی آسمون و زمین رو خلق کرد، لیقولن الله، اصل خداوند رو قبول داشتن. من خودم در هندوستان رفتم در یک بتخانه، دیدم افرادی میان در مقابل بت اطاعت میکنن، گفتم که زمین آسمون این بت خلق کرده، گفتن نه، زمین آسمون رو خدا خلق کرده که تو آسمون هست. اونا البته تو بت‌پرستا به من میگفتن، اما این مظهر اونه. یعنی من دیدم که بت‌پرستا هم ایتو نیست که بگن این بت همه چیز آفریده، اینو مظهر یک قدرت دیگه میدونستن بعضیاشون. البته قرآن هنرش اینه که همش میخواد این غیر خدا رو از دل ما پاک کنه. و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، اکثر مؤمنین هم رگ شرک دارن، این آدم به غیر خدا تکیه میکنه. وقت این غیر خدا رو، قصه های قرآن هم که گفتیم 268 تا قصه تو قرآنه، بار قصه ها بیشترش رو اینه که یه تکیه کنیم به غیر قدرت، غیر از قدرت مادی. ببین مریم چطور بی شوهر حامله شد، ببین چطور یه عصا به سنگ میخوره 12 چشم عابدش در میاد به دست موسی، ببین چطور ابابیل ابرهه رو فجعلهم کعصف مأکول، ببین چطور درخت خشک رو مریم تکون میده رتبه تازه گیر میاد. همش برای اینه که بگه غیر از قدرت های مادی یه قدرت دیگه هم هست. یکم میخواد بگه غیر خدا کاری دستشون نیست. یه جا میگه لن یخلقو زبابا، همه رو اصلا جمهور هم میگه زمشن ها، یه مگس نمیتونن خلق کنن. اگر یه مگس یه چیز داره در بره، همه ابر قدرت و عقبش بدون نمیتونن از این مگس پس بگیرن. ضعف طالب و المطلوب. در مناجات شعبانیه داریم الهی زیادتی و بیاده که زیادتی و نقصی، چمو زیادی ما دست توست، بیاده که الخیر فقط به دست توست. قرآن خیلی رو این سرمایه گذاری میکنه که سراغ غیر خدا نروید. غیر خدا تکه کردنش تکه کردن به تار عنکبوته، که مثل العنکبوت اتخذت بیتا. انتقاد که از پسر نوح میکنه اینه که نوح به پسرش گفت ایمان بیار سوار شو وگرنه غرق میشی. گفت سعاوی الی جبل یعصمانی، من میرم سر کوه، کوه مرا حفظ میکنه. هر چی نوح میگفت خدا غضب میکنه، اون غیر خدا میگفت کوه نجات بده. من تا ببینم قهر خدا اومد و زمین و آسمان آب میجوشه ازش و بناس مردم غرق بشن، سعاوی الی جبل، مأوا میگیرم، منزل میگیرم به سر کوه، یعصبونی کوه مرا حفظ میکنه. نوح میگفت خدا غضب میکنه، پسر میگفت کوه نجات بده. الان هم مثلا به این کشورهایی میگی آقا این کشور چرا رابطه داری؟ چرا انقدر خودتو وابسته به فلان ابرقدرت میکنی؟ میگه بالاخره سعاوی الی این ابرقدرت یعصبونی. تفکر، تفکر به سر نوحه که مورد انتقاد قرآنه. سراغ غیر خدا رفتن اینه. نمونه های زیادی هست که به غیر خدا دل آروم نمیگیره. ما در زمان خودمون دیدیم، ابرقدرت غرب رو دیدید، شرق رو دیدید، قلدری صدام رو دیدید، پول های قارون های خلیج رو دیدید، اما هیچ کدوم دلشون آرام نیست. یک دل آرام بود که تو هواپیما نشست از فرانسه بیاد، ازش مصاحبه کردن چه احساسی داری؟ امام خمینی فرمود هیچ. ممکن بود زمان بختیار، اون زمان طاغوت، هواپیما رو به سرنگون کنن، هیچ. وقتی از دنیا میره میگه من با قلبی آرام از دنیا میرم. الا به ذکر الله تطمئن القلوب، وگرنه قارون های خلیج با همه دلار و نفتی که دارن تطمئن القلوب نی، قلدری عراق تطمئن نی، ابتکار و اختراعاتی که غرب و تمدن صنعت پیشرفته داره تطمئن القلوب نیست. قرآن خیلی عنایت داره که ما به غیر او دل نبندیم. میگه و من الناس، انتقاد میکنه بعضی از مردم، یتخذ من دون الله اندادا، به جای خدا سراغ غیر خدا میدن. میگه سعاوی الی جبل یعصمونی، کوه منو نجات بده. پرچم آمریکا اگر رو کشتیم باشه من دیگه تو خلیج راحت میام میرم. یحبونهم که حب الله، همچی غیر خدا رو دوست دارن، انگار خدا رو باید دوست داشته باشن. والذین آمنوا اشد حبا لله، یعنی مؤمن خیلی خدا رو دوست داره، اشد حبا، بیشترین عشقش به خداست. اشد حبا لله، دوست داره خدا رو، ولذا از نماز لذت میبره. آدم که کسی رو دوست داره با حرف زدنش لذت میبره. مثلا شما الان که با حرف من نشستی میتونی بگی من خدا رو دوست دارم؟ علامت این که خدا رو دوست داره اینه که از نماز خوشت میاد یا نه. چون اگه کسی رو دوست داشته باشه دوست داره بشه حرف بزنه. چطور میشه ما بگیم خدا رو دوست داریم ولی حال نماز نداریم؟ و ان حال کبیرتون الا علی الخاشعین، اگر نماز سنگین بود برای ما پیداست خدا رو دوست نداریم. آدم با محبوبش سنگین حرف زده براش، علامت اینه که ما دوست داریم خدا رو اینه که چقدر به نماز عشق می‌ورزیم. والذین آمنوا اشد حبا لله، بیشترین حبش برای اونه. روایت داریم مؤمن حب و بغضش، اخذ و قبضش، تمام کارش برای خداست. عصبانی میشه، میشینه، پا میشه، تمام کارش برای خداست. تحصیلش، هجرتش، تجارتش، ازدواجش، جهت جهت الهیه. حتی در وقتای خیلی حساس که هیچ آدم یاد خدا نیست ولی باز جهت جهت خداست. قرآن به عروس و دومات میگه وقتی آمیزش جنسی میکنید دیگه، حالا این دیگه بسیار وقتی است که هیچ که دیگه یاد خدا نیست، اما در این حال میفرماد که نگاه کنید برای قیامتتون چی میفرستید. ما تقدمو لانفسکم، یعنی همون مسائل جنسی را هم میگه فکر قیامت بشین. یعنی این اولاد مسئله از غرض جنسی نیست. ما تقدمو لانفسکم، ببینید در قیامت چی ذکر میکنید. در صحنه ها مثلا دون حی تلک میگه معاذ الله، تجارتش، تحصیلش، همش جهت جهت خدایی داره. والذین آمنوا اشد حبا لله، حب خدا سراسر وجودشو گرفته. ولو یرا الذین ظلموا اذ یرون العذاب ان القوة لله جميعا، وقتی که ببینن ستمگران، وقتی که عذاب رو ببینن، و خواهن فهمید ان القوة لله جميعا، اینا تا پرده ها کنار نره نمیفهمن. به همین خاطر هم مالک یوم الدین میگن روز قیامته، و حالی که خداوند مالک دنیا هم هست، اما تو دنیا چون اسباب هست آدم به اسباب توجه داره. ان القوة لله جميعا ولو یرا الذین ظلموا اذ یرون العذاب، خواهند دید ستمگران اون وقتی که عذاب رو ببینن، خواهند دید چی؟ خواهند دید ان القوة لله جميعا، خواهند دید که قدرت فقط برای خداست. این کاغذ رو من بزن. خواهند دید برای خداست. ان القوه لله جميعا و ان الله شدید العذاب، خداوند شدید العذابه. لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. تو دنیا آدم هی میگه بابام گفت، آقا جونم گفت، نمیدونم دوستم گفت، کیه گفت، کیه گفت. حالا من اینجا یه قصه براتون بگم. نقل میکنن کسی در نجف درس میخوند، طلبه بود، خیلی بیپولی بهش فشار آورد و رفت تو حرم حضرت امیر، گفت یا علی شنیدیم شما نون خورما در خونه فقرا بدیدی، حالا ما هم از فقرا شدیم، خیلی به ما بیپولی بد میگذره، یه کسی بیاد یه 100 تومانی به ما بده، ما از این فقر بیم پیرون. سلام یا زیارتی یا توسل یا یک تقاضا یه 100 تومانی هم کرد، تا تقاضا رو کرد و ذریح و بوسید آمد بیاد بیرون، تو حرم یه نفر گفت سلام احوال شما، چه خوب شد شما رو دیدم. چطور؟ من چند روز پیش ایران بودم، میخواستم بیام عراق، پدر شما رو تو بازار دیدم، گفتم اگر آقازاده رو نجف دیدم کار ایشون نداره، ایشون 100 تومن دادن، 100 تومن تو حرم گرفت و خیلی خوشحال شد و اومد پلو هر زد دو مرتبه ما کنار ذریح مطهر، گفت یا علی این 100 تومن مال آقامه. من گفتم 100 تومن به دست خودت بده، این مال بابا من. اینو گفت و آمد تو مدرسه، بعد رفت خرج کنه، دید پوله نی، کیساشو برگشت و عصبانی و خب خواهم آدم بچه نداشته باشه طوری داشته باشه داغش رو نه آدم میسوزه، این داغ 100 تومن دوید اونجا تو حرم و زیارت نمیخون و کفش دیان و افراد و نوست، خیلی دماغ شده، حالش گرفته شده، به استادش گفت، گفت بیادبی کردی، درست آقا داده اما هزارها شرایط باید جور شه که او زمان اصلا باید این زمان وقت باید پدر شما رو ببینه تو بازار، ممکنه متوجه بشه، ممکنه آقا پول نداشته باشه تو بازار، ممکنه شما رو نبینه، هزارها چیزی به هم گره خورده، درست حالا آقا داده چرا قد... گفت حالا من بالاخره به حضرت گفتم این آقا من، گفت خب باید توبه فارسی کنه، توبه عربی استغفر الله ربی و اتوب علیه، توبه فارسی رو نمیتونم بگم چی چیه، گفت باید توبه فارسی کنه، برو تو حرم توبه فارسی کن، به او غلط کردم و غیره. ایشون هم یه خود رقودش افتید نیافته، گفت حالا میدونیم ما بریم امتحان کنیم، رفت تو حرم بعد از چند روز، گفت یا علی چند شب پیش به 100 تومنی آمد و ما یه جسارتی کرده اونو، حالا استادم گفته بیام توبه فارسی کنم، طوری نیست، کسی که اینجا نمیفهمه تو بدون صیغه توبه فارسی رو خوند. خب توبه فارسی باید حرف گاف داشته باشه دیگه، توش چون حرف گاف مخصوص فارسی دیگه، بالاخره تا توبه فارسی دیگه یه ذره عربی آمد، گفت آقا من چند شب پیش آمدم اینجا یه پولی پیدا کردم، اگر کسی نشونش بده من بهش میدم، میگفت نشونش دادم پول گرفتم، گفتم یا علی از توه. انسان یه جوریه که تا غیر خدا میبینه دل به خدا نمیسپره. جوانی میخواست دوماد شه، بهش گفتم چرا دوماد نمیشی، رفیقش گفت که ایشون دنبال یه دختر میگرده که 3 تا شرط داشته باشه، 1 پدرزنش میلیاردر باشه، 2 پیر باشه، 3 دو دفعه هم سکته ناقص کرده باشه، که بعد از مراسم عقد سکته سوم خلاص. اینه شرکه، تکه میکنه به پول پدرزنش، ارث پدرزنش. او درس میخونه که وقتی میره شهرش میگه بله بنده فلان جا خوندم، فلان مدرسه کنم، فارغ التحصیل کجا هستم. اینا همه دون الله، دون الله. یکی از فقهای شورای نگهبان میگه خدمت امام نشستیم حدود 40 سال پیش، اون زمانی که جاده قم تهران 4 ساعت طول میکشید و جاده قدیمی حدود 4-5 ساعت میگفت طول میکشید، میگه من امام دو نفره نشستیم، حضرت امام بنیانگذار جمهوری اسلامی رضوان الله تعالی علیه، نشستیم که برویم تهران، میگه یک کلمه از دهن ما پرید بیرون، کلمه این بود که خوب است عراق گذرنامه نمیده. امام فرمود چطور؟ گفتم اگر عراق گذرنامه بده تمام طلبه‌های قوی و باسواد قم همه برن حوزه علمی نجف، وقتی طلبه‌های سوریتی و مغنی و مبتدی، طلبه‌های مقدماتی، بچه طلبه و روزخونه قم میشن، فقها و وزنه‌های علمی جذب نجف میشن، ضعیفا و آبکیاش قم میمونن، وقت حوزه علمی نجف سنگین میشه، حوزه قم سبک میشه. گفت تا ما اینو گفتیم آقا عصبانی شد، از قم شروع کرد تا تهران، چند ساعت که کسی که این رقم فکر کنه شرک، کی بزرگ شد، کی کوچک شد، کجا سنگین شد، کجا سبک شد، اینا همش دون اللهه. چه آدم حساب کنه یه کاری که خدا راضی آدم باید بکنه، هر چی شد شد، ولی ازاد گاهی سوار اولاق میشد، گاهی سوار براق میشد، گاهی به بچه سلام میکرد پیغمبر، گاهی خدا به او سلام میکرد، گاهی رسول النبی، گاهی کانه یعمر اهله به صلات. آیه بعد می فرماید که قدم اون آیه که گفتم که راجع به عروس و دوماد فتو حرفکم ان ناشئتم و قدموا لانفسکم که اونجا من گفتم مثل آیه غلط خوندم و قدموا لانفسکم یعنی برای آیندهتون فکر کنید. این پیداست که این اولادم ذخیره قیامت. خب بریم سراغ آیه بعد. آیه بعد آیه 366 اذ تبرأ الذين تبعوا من الذين تبعوا. عجب، روز قیامت خواهید دید که تبرأ الذين تبعوا، رهبران براءت میجویند از پیروانشون. طاغوت ها از دست پیروان در میرن، تبرأ میجویند، میگن ما از شما نمیخوام شما رو. عجب. و قد تقطعت بهمون اسباب. خیلی اصلا آدم یه عمری زنده باد مرده باد اگه کسی بگه، وقت روز قیامت هم او در بره دست ما. شما حالا فرض کنید یه اولادی دارید، عمری جان و مال و فکرتون و صرفشون تو بزرگ میشه، بعد وقت شما پیر میشی به عنوان یه پدر مادر پیر، میره در خونه پسرت، تا میره در خونه پسرت، پسرت میفهمه که بابا هستی در وانه میکنه، حتی جام زده خونه میره بیرون. خیلی دل میسوزه. یه عمری آدم بچهشو بزرگ کنه، حالا که بهش مراجعه میکنه بچه در. خیلی دل میسوزه. عمری آدم جاوید شاو و زنده باد و مرده باد بگه، بعد قرآن میگه تبرأ الذین تبعوا من الذین تبعوا. میگه چشم میدم کور، چرا عقبی رفتی؟ یا این مخواد بگه عقبی کسی برو که در وفا داشته. این طاغوت ها نه قدرت دارن نه وفا، طاغوت ها نه قدرت دارن قیامت نه وفا دارن، در میرن. و تقطعت بهم الاسباب، سبب ها همه قطع میشه. در دنیا آدم به 5-6 چیزی دستگیره، یعنی به 5-6 دستگیره در دنیا، در قیامت همه نخواه پاره میشه. من احتمال میدم تو این قصه رو گفتم، حالا چون جلسه 37 شاید توی یکی از جلسه قبل گفتم، شاید هم نگفتم، اگرم گفتم تکرار میکنم. در دنیا آدم 5 دستگیره داره، گاهی اسباب، اینجا میگه تقطعت قیچه میشه، همه سبب ها قیچه میشه. گاهی نسبه، من با فلانی هستم، فلا انصابه بینهم. گاهی مال و بچه است، لا ينفع مال ولا بنون. گاهی آقا و برده و آقا و مولاست، لا یغنی مولا عن مولا شیئا. گاهی زبون بازی و زبون چرب و نرمیه، مثلا فلا یؤذن لهم فیعتذرون. گاهی پارتیه، گاهی فدیه است. اصلا تمام چیزایی که تو دنیا ما مشکلات رو باش حل میکنیم اونجا همش قطع میشه. تقطعت به همون اسباب. تو هستی یا تو؟ یا عمری عقب او دویدم، حالا او از ما در میره، از مسجد میگه تو مامان نیستی، اعلام براءت میکنه از ما. خب پس در گزینش رهبر دقت کنید. یا آیه میگه در گزینش رهبر دقت کنید، یکی دنبال کسی ندید که شما رو جا بذاره در ره سر نوشته شما اینا. یا آیه میگه طاغوت ها نه قدرت دارن نه وفا دارن، روز خطرناک کاری نمیتونن بکنن، کاری هم بکنن. آیه بعد میفرماد که وقال الذین تبعوا. وقتی پیروان میبینن عجب رهبرشون در رفت و اعلام براءت میجوده، واسه میگه تو با ما نیستی، تو کی هستی، کجا بودی، چی میگی، حرف حسابی چیه، وقتی اینا خیلی با یه حسرتی از تبر بله وقال الذین تبعوا پیروان، اینا که جاوید شاه گفتن دنبال طاغوت رفتن، وقال الذین تبعوا پیروها میگن لو ان لنا کرتن، اگر یه بار دیگه ما به دنیا بیایم دیگه زنده باد برای شما نمیگیم، پشت دستمون به قول امروزا سوزوندم که دیگه عقب به شما نامرده نیام، بذار ما برگردیم. ای کاش اگر میشد دیگه، نمیشه ولی حالا اگر میشد یه بار دیگه ما برگردیم به دنیا دیگه میفهمیم چه جور زندگی کنیم، عقب شما آشغالا نیام. و قال الذين تبعوا میگن لو ان لنا کرتن، اگر یه کره ای، اگر یه بار دیگه ما تکرار میشد قصه، فلتبرأ منهم، ما را اونجا دیگه عوض جاوید گفتیم مرگ بر فلان، فلتبرأ منهم کما تبرأ منا، هم تو که اینها اینجا منو جا گذاشتن، ما اگر برگردیم ما هم یه زمانی جا میذاریم اینها را. و دیگه چه فایده ای داره؟ کذالک یریهم الله اعمالهم حسرات علیهم، اعمالشون حسرت و ما هم به خارجین من النار، اینها دیگه از آتش خارج نمیشن. این آیه حسرت، یکی از اسمهای قیامت یوم الحسره هست. انسان روز قیامت خیلی حسرت میبرن، بعضی ها تو دنیا حسرت میبرن، مثل اینا که پول دادن که نظام جمهوری اسلامی رو برباشگون کنن، بعد هم همون به همون که پول دادن به خودشون حمله کردن. قرآن هم فرمود که ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل الله، پول خرج میکنن تا جلو راه خدا رو ببندن، ولی بعد هم میفرماد که بعد این پول های که زیدن حسرت میشه برایشون و بعد هم پول خرج میکنن کلمه حق را خاموش کنن، اما پولشون هدر میده. یک، کلمه حق خاموش نمیشه. دو، حسرت هم میخورن، محکوم هم میشن. حسرت، رو حسرت خود دادم فکر کنه. روز قیامت روز حسرته. روایت داریم که روز قیامت عمر آدم باز میشه، جلو آدم مانور میده، ساعتهایی رو که درش انسان کار خیری نکرده و به بتالت گذرونده، حسرتی بر انسان دست میده که خیلی زیاده. حسرت جوانیمو چه بکرده. امیر المومنین لحظه جون کندن را تو نهج البلاغه چنان بیان میکنه که دقیقه آخر عمر آدم یفکر و فیما افنا عمره، فکر میکنه عمرمو چه کردم. حسرت میخوره. افرادی که پول گذاشتن برای وارث ولی خمس و سهم امام ندادن حسرت میخوره. وزش بگردن ایشونه، کیفش مال وارثه. از تاجر بیمروت گاو صندوق وارثه. تاجر که وجوهات اسلامی رو نده، حق محرومین و فقرا رو نده، این تاجر نبا گفت تاجر، بگفت گاو صندوق وارثه. حسرت میشه که از پول من دیگران عیاشه میکنن. این کلمه حسرت اونجا آمده سا. که من حرف میزنم سخنرانی نیست، کلمه حسرت چند جا اومده. اونجایی که عمر انسان جلو انسان مانور داده میشه و انسان میفهمه تو قسمتی از عمرش هیچ کاری نکرده، حسرت. اونجایی که پولی جمع کرده مرده، میبینه دیگران ازش عیاشی میکنن، خودش باید جواب و کتاب بده، جواب سوال، این حسرت. اینجا هم حسرته که عمری در خط سیاسی به یه کاندیدای رأی داد، یه رئیس جمهور انتخاب کرد، زنده باد مرده باد، عقب بزرگی کسی رفت، هر ساعت مثل لانگ دور پای کسی چرخید و ستار علوی اون آقا بود، حالا هیچی به هیچی. سمت کنون علیه مزد بعد فرماد و ما هم به خارجی نمنن. این خارجی نمنن خلوده، یه معنی خلود، چون خلود رو بعد نمیخوان یه خود لغ کنن، برای خلود معنی همیشگی واقعی ندارن. خلود یعنی زمان زیاد، اما این آیه ها تأکید میکنه قصه نه واقعا خالدین فیها. و ما هم به خارجی نمنن نار. درباره بودن همیشه که در جهنم یه سوال میکنن که آقا ما 30 سال گناه کردیم چرا همیشه بسوزیم؟ جوابش اینه، شما یه دقیقه اشتباهاً نمک زیادی میزید تو خمیر، همیشه این نون شوره. اگر خمیر شور دادی نون شور گرفتی، مقصر خودت هستی. این عین عمل خودته. قرار دادن جزات آدم چونه بزنه، یه وقت یه چیزی رو جریمه میکنه، مثلا شهرداری آدمو جریمه میکنه، نمیدونم پلیس آدمو جریمه میکنه، اینا چون نشستن قرارداد بستن 1000 تومان مثلا جریمه، آدم میتونه بگه آخه زیاده جون من، تو جون تو، تو رو به خدا، تو رو به کی، تو رو به کی. جزای قرار دادن میشه چونه زدن، اما جزای واقعی چونه زدن نیست. خمیر شور دادی زدن به تنور نون شور بدوندن، هر بگه تو رو به خدا، تو رو به خدا نداره، کارش نمیشه که. این عین خمیر خودته. یا بعضی کارا این قابل چونه زدن نیست. شما با چاقو میزنی تو چشمه، خب وقتی با چاقو میزنی تو چشمه یه دقیقه هست این کارت، ولی برای همیشه 80 سال کوری. حالا بگه حالا بابا ما اشتباه کردیم، یه دقیقه بابا، یه دقیقه نداره، یه دقیقه با چاقو میزنی تو چشمت 80 سال کوری. تو نیست حالا چطور مثلا برای یه گناه مثلا حالا 100 دفعه زنده بود مرده بود گفته چرا و ما هم به خارجه، چرا برای همیشه؟ این اثرش برای همیشه میمونه. آیه بعد میفرماد که یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. یا ایها الناس، ای مردم، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، از آن چه در زمین است حلال است و طیب، که حلال است و طیب بخورید. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، گام های شیطان را دنبال نکنید، شیطان دشمنه. یا چی میگه؟ اول اصل اباحه تو این آیه هست. اصل در چیزا اینه که تا چیزی که روایات هم داریم جز اصول مانه، که تا دلیلی نیومده برای حرام، اصل در اشیاء اینه که حلال باشه. اصل اباحه همه چیز حلاله، کل شیء طاهر داریم، کل شیء حلال داریم. یا ایها الناس کل، یک. دوم اینکه 7-8 تا کلو تو قرآنه، هیچ کلو تنهایی نیست، هر کلو کنارش چیزیه. یه جا میگه کلو اطعمو، یه جا میگه کلو لا تصرفو، یه جا میگه کلو عرض کنم ولا تتبعوا خطوات شیطان. بخور خاله نیست، کنار هر بخور یه قیدیه. کلو مما فی الارض حلالا طیب، حلال و طیب، حلال یعنی از فقهی حلال باشه، طیبین دلپسندم باشه. بعضی وقت آدم میتونه با کال شرعی با یه دوده کده که یه چیزی رو حلالش کنه، مثل زایدن به عمل سزارین میشه گاهی وقتا با سزارین یه چیزی رو حلالش کنه، اما طیب دلپسند گاهی وجدانش آروم نیست که چه لقمه یه میخوره چرا همچینه. هم حلال باشه از نظر فقهی و هم طیب دلپسند باشه. ولا تتبعوا خطوات شیطان، خطوات هم خطوه گام های شیطان. اذن معلوم شد سیاست شیطان گام به گامه، یعنی یک مرتبه نمیاد انسان رو هول بده. اول میگه نگاه کن، بعد میگه یه خود دیگه نگاه کن، بعد مهرش در دل انسان میفته، بعد دوست داره باش حرف بزنه، بعد دوست داره شوخی بکنه، بعد کم 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 شوخی تبدیل به جدی میشه، گام به گامه. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و قل للمؤمنات یغضضن، به مرد و زن بگو چشمتون رو پیش کشید، چون این چشم وقتی این چشم قدم اوله، چون بعد از نگاه مهره، بعد از مهر شوخیه، بعد از شوخی جدیه، قدم به قدم. چرا گفتن خلوت با اجنبیه ممنوعه و نماز درش مشکله؟ چون خلوت با اجنبیه همان و آلوده شدن همونه. چون ما دو تا گناه داریم، گناهان نفتی و بنزینی. گناهان نفتی تا آدم مبتلا بشه نشه گرفتار نمیشه، اما بعد گناه مثل بنزینه، بنزینی که میدونید از چند متری هم آتش میگیره. گناهان بنزینی میگه لا تقرب الزنا، نزدیک زنا، همین که احساس میکنه که با این زن برادر، با این خواهر زن، با این دختر خاله، دختر عمه، همین احساس میکنه دیدن این فیلم، این ویدئو، این سینما، این رفاقت، این همسایه، این مستاجر، این صاحب خونه، احساس میکنه پسر بزرگداری این صاحب خونه دوست دختر داره، یا دختر بزرگداری صاحب خونه دوست پسر داره، نمیخواد حالا ولو اجاره رو عرضه میگیره، ولو این دبیرستان یه مقداری، ولو این شرکت، این کارگاه، این مزرعه، اینها خطوات شیطانه، گام های اوله. وقت اول وقتی آدم هم آدم شد، وقت گناه هم خودش تاب میخوره، بعد یه مرتبه تکذیب میشه. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء، مثل خورما زیاد که شد خون کثیف میشه. سیگار یه چند سال پشت هم نمیدونم مثلا تنگ سینه پیدا کنه. این تنگ سینه خلاصه سیگارهای پی در پیه. پس اول گام به گامه، بعد از گام به گام شیطان چهار رقم در آدم اثر میکنه. اولیاء خدا رو از دور هول میده، وسوسه الیه شیطان، الیه یعنی از دور همچه میکنه. انبیا رو وسوسه اله، مؤمنین رو نه، الانی از دور میره بغلشون هولشون میده. مسهم طائف من الشیطان، مسهم دست تماس هم میگیره باشون، منتها اونا توکل و فوری متوجه میشن و به هوش میان. آدمای عادی که دیگه مؤمن کاملی هم نیستن، یعنی شیطان میره توشون، یه وسوسه فی صدور، یعنی فی میره تو. آدم ها فاسق دیگه از وقت رفته دوی بیرون نمیاد و حالا با قرین دیگه با میسته، یعنی گاهی از دور وسوسه الا، گاهی مسته، گاهی فی، گاهی قرین. این هم تو خطواته. یعنی وسوسه خناس، خناس نهی میده برمیگرده با یه رنگی دیگه، برمیگرده با یه شکلی دیگه، با یه هیله دیگه، به هر اینطوریه. گاهی توجیه میکنه گناهشو، نمیگه این رشوه، میگه هدیه است، میگه حق الزحمت است. یکی سی روشبه میگرف اسمش گذاشته با حق و تسریع، یعنی این پولش میگرم که زود انجام بدن. خب حالا مثلا توجیه گناه خیلی گناه، قرآن درباره توجیه گناه یه آیه داره که یقولون ان بیع مثل الربا، اسم میگم فرق نمیکنه، اینم یه معامله اونم یه معامله. توجیه گناه خیلی مهمه. یا ایها الناس، ای مردم، کلو بخورید، اصل ابا هست، من مافل هست، هرچی در زمینه تا دلیل قطع نیومده اصل در اشیاء اباحه هست، حلال از در فقهی، طیب از در وجدانی دلپسند. ولا تتبع او خطوات شیطان، گام اول نداره، چون گام اول رفتی گام دوم کشیده میشی. انه لکم عدو و مبین. بریم سراغ آیه بعد. آیه بعد میفرماد انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، انما یأمرکم، انما یأمرکم، فقط شیطان امر میکنه شما رو به سوء والفحشاء. خدا چی؟ امر ربی بالقسط. شیطان امر به چی میکنه؟ ما دو رقم الهام داریم. گاهی وقت آدم نشسته یه چیزی به ذهنش میاد. خب الهام هم داریم از طرف خدا، ممکنه چیزی به ذهن آدم بیاد و او خائل ام موسی، ولو پیغمبر نیست، مادر موسی پیغمبر نبود، اما خدا بهش وحی کرد. حتی به زنبورها به طور غریزی یک چیز الهام میکنه و اوحا الی النحل. گاهی از طرف خداوند یه چیزی به القا میشه به انسان، یا فکری به سر آدم میفته، فکر خداییه. گاهی هم از طرف شیطان، ان الشیاطین لا یوحون الی اولیاء. حالا شما نشسته یه چیزی به ذهنت اومد، اگر یه چیزی به شما القا شد نمیدونی که این شیطونیه یا خدایی. از کجا بفهمیم؟ هم او خائل عام موسی، هم خدا ممکنه وحی کنه به شما، هم ان الشیاطین لیخون. پس گاهی خدا به شما القا میکنه، گاهی شیطون. و اگر شما یه چیزی به دلت برات شد، یه چیزی به ذهنت آمد، نمیدونی که این خدایی یا شیطونی، از کجا بفهمیم؟ معیارش روشنه. اگر وقتی اون چیزی به ذهنت آمد باز شدی و روحت بزرگ شد، پیداست خداییه. اگر تنگ شد و پیداست شیطونی. از شیطان رو یعدکم الفقر. گاهی یه پولی تو ذهنت جیب بده، میخوای بده به فقیر. یه وقت میگه بابا تو خودت پیری داری، کوری داری، هنوز بچه‌ات بزرگ نشده، هزار تا مشکلات داری، تو نمیخواد که چراغی که به خونه رواس به مسجد حرامه، اونقدر هی انقاد میشه که بالاخره مشتت رو هم میکنه. اگر مشتت رو بست شیطونی. اما گاهی میگی بابا و من یتوکل علی الله فهو حسبه. ما امروز میدیم خدا میده، فهو یخلفه، انما العسر یسر. طور نیست. اگر نتیجه اون چه به ذهنت رسید سعی روحه، این الهیست. اگر نتیجه اونی که به ذهنت القا شد زیغ روحه، این پیدا شیطان است. شیطان یعدکم الفقر و یعمرکم الفحشا. اینجا انما یعمرکم بالسوء والفحشا. اگر کاری که به شما هست سوء و فحشا، بریم بزنیمش، بریم کار بکنیم. اگر سوء و فحشا بود، کار کار شیطونه. و حالا کار شیطون بدتر از کار شیطون اینه که وان تقولوا علی الله ما لا تفعلون. کار گناه بکنید و بعدم بگید خدا خواسته. تقولوا علی الله ما لا تعلمون توجیه گناهه. فقط شیطان شما رو به فحشا و سو دعوت میکنه و دعوت میکنه به اینکه تقولوا علی الله ما لا تعلمون، چیزی هم که به خدا نیست نسبت بدید. آیه بعد بفرماد و اذا قیل لهم، و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله. وقتی به بعضی از اینها گفته میشد اتبعوا، گوش بدید به ما انزل الله، هرچی انبیا گفتن از طرف خدا اومده گوش بدید. گفتن نه، جبهه میگرفتن. قالو بل نتبع ما الفینا علیه آباءنا. از پلو ما سنت های نیاکانه، نه وحی الهی. خب حالا اول او کان آباهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون. اگر پدرشون هم عقلی نداشت و هدایت نپذیرفته بود، بازم باز عقل پدر رفت. سنت گرایی دو رقمه. سنت رو باید با عقل محک زد. گاهی وقتا سنتی است که عقل و شعر میپسنده، آدم با تقلید کنه. خود پیغمبر هم با تقلید کنه. فبه هداهم اقتده. پیغمبر به خط انبیا اقتدا کن. این راه راه حقی است، باید پیروی کن. امیرالمومنین به مالک اشتر استوندار میگه سنت های خوب را تو جامعه زنده نگه دار. هر نوع آوری که ارزش نیست، هر چیز نوی کمال نیست و هر چیز کنه زشت نیست. آثار باستانی، آثار باستانی اگر نشون دهنده هنره، نشون دهنده کمال، باید حفظ کرد. اما حالا اگر یه آتشکده بود از آثار باستانی، خب این دلیل بر سقوط ما بود، بازم باید حفظ کنیم. امام صادق علیه السلام منزلی که از اصحاب آمد، آقا خونه شما خیلی تنگه، تو که وضع مالیت خوبه، چرا تو این خونه خفه داری میشی تنگه؟ فرمود خونه مال نیاکان منه. وقت امام صادق جمله تندی بهش فرمود که حالا اگر نیاکان تو حالشون نبود، تو هم بازاری نباشه. چه تفکریه؟ خلاصه عقبگردی و ارتجاع ممنوعه. پیروی از سنت های نیاکان اگر همراه استدلال و عقل باشه خوبه، وگرنه یک ارتجاعه. انتقال علم و تجربه خوبه، ولی انتقال خرافات خوب نیست. و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله، وقتی میگیم بیاد ببینید خدا چی میگه انجام بدید، قالوا بل نتبعوا ما الفینا علیه آباءنا. ما فقط دنبال خط پدران هستیم. باز از این آیه باید متوجه باشیم، پدر و مادران متوجه باشن که اگر پدر و مادر منحرف شد، بچه یاد میگیره و گاهی وقتا عمل خلاف یک نسل به نسل هم میرسه. شما ایتون نیست که فهمه یه عمل مثقال ذره خیر انگره، شما زامن خیر و شر خودت نیستی. هر کسی مصداق آثار بعد از خودش هم هست. نکتب ما قدم و با آثار هم. گاهی وقتا پدری منحرف میشه، چند قرن را افراد و ذریهش منحرفه. این گناهش گردن و پدر بزرگ اولیه. اولو کان آباهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون. آیه بعد می فرماد، آیه بعد بشه بعد ما از آیه 164 تا آیه 170 چون 6 صفحه یک فشرده ای گفتیم. خدا به حق محمد آل محمد به ما توفیق بده با قرآن آشنا بشیم، بعد آشنامون هی روز به روز تعمیق پیدا کنه، عمیق‌تر بشه، توفیق عمل داشته باشیم، بعد از عمل تواصل بالحق دیگران رو دعوت کنه. السلام علیکم و رحمت الله.